بدرود، شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 23 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
علت افزایش ابتلا به ویروس کرونا کم شدن ترس مردم از این بیماری. معاون کل وزیر بهداشت: اگر در دو ماه باقی مانده از تابستان بیماری کنترل نشود، شرایط در پاییز به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
توزیع 25 هزار بسته معیشتی بین قشرهای آسیب پذیر در شهرستان شهریار.
فعالیت گروه‌های جهادی در زندان ورامین و کمک رایگان پزشکی به زندانیان.
و رفع مشکل آرامستان تپه سرخه لواسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. سرکار خانم جماعت و من محمد ایلبیگی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
رئیس جمهور امروز در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه ایران از ابتدای شیوع ویروس کووید 19 مقابله جدی با همه گیری آن را بر اساس استانداردهای علمی و جهانی در دستور کار قرار داد گفت تمام اقدامات انجام گرفته در این راستا از تدوین دستورالعمل‌های مراقبتی و بهداشتی تا ایجاد محدودیت‌ها در دور اول شیوع کرونا بارها از سوی نهادهای تخصصی بین‌المللی و به ویژه سازمان جهانی بهداشت مورد تایید و قدردانی قرار گرفته است. آقای روحانی افزود ارزیابی‌ها حکایت از نزولی شدن شیب شیوع کرونا در بسیاری از استان‌های کشور در نتیجه استفاده بیشتر مردم از ماسک و دوری از تجمعات دارد. آقای روحانی همچنین با اشاره به مسئله کنکور در نظام آموزشی کشور افزود برگزاری کنکور با حفظ سلامت جوانان کشور مورد نظر نظام آموزشی است و با طراحی و اجرای دقیق دستورالعمل‌های مربوطه کنکور در کمال امنیت روانی و جسمی جوانان و خانواده‌های آنان برگزار خواهد شد.
شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته به 221 نفر رسید. تا کنون 15,074 نفر بر اثر ویروس کرونا در کشور فوت کردند. خانم دکتر سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2,621 نفر هستند که از این تعداد 2,004 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3,667 نفر هستند که براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 221 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 15,074 نفر رسیدن. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 284,034 نفر هستند که از این تعداد 247,230 نفر به لطف الهی و تلاش شبانه روزی کادر بهداشت و درمان بهبودی یافتند.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران پیش بینی کرد مراجعه به بیمارستان ها از اواسط هفته آینده کاهش یابد. دکتر زاری گفت پیش بینی می کنیم با توجه به استقبال مردم به زدن ماسک از اواسط هفته آینده شاهد کاهش مراجعه به بیمارستان ها در بخش بستری و بعد در سایر آمارها باشیم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران در خصوص اینکه چرا با وجود اقبال بالای مردم به زدن ماسک همچنان شاید افزایش تعداد بستری ها هستیم گفت کسانی که امروز ماسک میزنند تاثیر مثبتش 2 تا 3 هفته دیگر در بخش بستری ها و در مرگ و میر تا 4 هفته دیگر مشخص می شود. دکتر زالی در عین حال استفاده از ماسک را شرط لازم برای مبتلا نشدن دانست و گفت این شرط کافی نیست و باید علاوه بر آن بحث فاصله گذاری اجتماعی و ملاحظات بهداشتی رعایت و از حضور در فضاهای مسقف متراکم و تجمعات بالای 10 نفر خودداری شود.
3 قهوه‌خانه متخلف در تهران پلمب شدند. معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران گفت این قهوه‌خانه‌ها به علت رعایت نکردن قوانین فاصله گذاری اجتماعی و عرضه و استعمال قلیان در تهران پلمب شدند. شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک می شویم. بعد از اذان با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان دعوت می‌کنم با ادامه خبرها از رادیو تهران با ما همراه باشید. معاون کل وزیر بهداشت در سفر به استان مازندران شرایط این استان را از نظر میزان ابتلا به کرونا قرمز اعلام کرد. دکتر حریرچی همچنین با اشاره به شرایط سخت حضور کادر درمانی در بیمارستان‌ها از مردم خواست نکات بهداشتی را رعایت کنند. معاون کل وزیر بهداشت همچنین در سفر به استان گلستان گفت برگزاری برخی مراسم‌ها شرایط برخی از شهرهای این استان را از نظر میزان ابتلا به کرونا قرمز کرده است. آقای حریرچی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم گفت همه به پویش نذر ماسک بپیوندیم و در این ماه ماسک نصب کنیم.
نکته مهمی را که عرض بکنم، کم هزینه ترین، راحت ترین و مؤثرترین راه مقابله با این ویروس الان استفاده از ماسک هست، به شرط اینکه 95% مردم هنگام خروج از خانه تا برگشت به خانه از ماسک استفاده کنند و هیچ هم احتیاجی نیست که این ماسک طبی باشه. ماسک های پارچه‌ای معمولی با انواع پارچه در خونه قابل دوخت است و میتونن از این استفاده کنن. و من از همه درخواست میکنم که برای محرم پویش نظر ماسک رو را بندازیم، به جای توزیع غذا ماسک توزیع کنیم تا بتونیم این ویروس منحوس رو به کنار برانیم.
معاون کل وزیر بهداشت گفت علت افزایش ابتلا به ویروس کرونا کم شدن ترس مردم از این بیماری است. دکتر حریرچی با تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک هشدار داد اگر در 2 ماه باقی مانده از تابستان بیماری کنترل نشود، شرایط در پاییز به مراتب سخت‌تر خواهد شد.
25,000 بسته معیشتی بین قشرهای آسیب پذیر در شهرستان شهریار توزیع می شود. فرمانده سپاه ناحیه شهریار گفت تا کنون 20,000 بسته معیشتی در بین آسیب دیدگان از کرونا توزیع شده است و بیش از 25,000 بسته دیگر نیز در 3 مرحله بین این افراد توزیع می شود. سرهنگ اللهیاری افزود 15,000 بسته به طور نقدی و حدود 12,000 بسته نیز به طور غیر نقدی در بین افراد نیازمند توزیع خواهد شد. بسته های معیشتی در ایام گوناگون از جمله دهه ولایت، ماه های محرم و سفر توزیع می شود.
پای گروه های جهادی به زندان ها باز شد. در اجرای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه و با همت رئیس جدید سازمان زندان ها، گروه های مردمی برای اولین بار پا به زندان ها گذاشتند. امروز و در همین خصوص تعدادی از دندانپزشکان گروه جهادی منتظران ظهور به زندان ورامین رفتند و به زندانیانی که مشکلات دندانپزشکی داشتند رسیدگی کردند. خدمات این گروه دندانپزشکی جهادی به زندانیان ورامین رایگان است و امروز و فردا ارائه خواهد شد و در هفته های آینده نیز در سایر زندان های کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه امروز در ارتباطی تصویری با رؤسای دادگستری استانهای مرکزی و هرمزگان برای پیگیری مصوبات سفر به این استانها، سفرهای استانی را فرصتی ارزشمند برای دیدار با مردم و همکاران دستگاه قضا و آشنایی با مسائل و مشکلات آنها دانست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود نتیجه این سفرها باید گره‌گشایی از کار مردم باشد. وی همچنین در خصوص وضع شرکت هپکو عراق گفت دولت باید با فوریت و کار مضاعف برای رفع مشکل از مجموعه های آسیب دیده از خصوصی سازی در راستای رونق تولید در کشور اقدام کند. رئیس دستگاه قضا در ادامه از تشکیل مجمع ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان هرمزگان و اقدامات انجام شده برای خدمت رسانی بهتر و توزیع عدالت در همه مناطق به ویژه مناطق محروم این استان قدردانی کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید حق مسکن کارگری باید ابتدا در کمیسیون تخصصی و بعد در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و بعد در هیئت دولت مطرح شود. آقای شریعت مداری افزود کمیسیون اقتصادی حق مسکن کارگری را بررسی کرده و آماده است در هیئت دولت مطرح شود. وی ابراز امیدواری کرد تا هفته آینده حق مسکن کارگران تصویب شود. شورای عالی کار در خرداد حق مسکن کارگری را از 100,000 تومان به 300,000 تومان افزایش داد و اعلام کرد این مبلغ از تیر به کارگران پرداخت می شود، اما این تغییر در حقوق تیر کارگران اعمال نشد.
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس از ارائه تسهیلات تازه برای شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری پردیس خبر داد. آقای قنبرپور گفت:
بر طبق قانون شرکت‌هایی که در پارک‌های فناوری مستقر می‌شوند 20 سال از معافیت مالیات عملکرد بهره‌مند هستند، یعنی اظهارنامه‌ای که در پایان سال به مالیات ارائه می‌کنند از پرداخت مالیات با تشخیص پارک معاف خواهد بود. شرایط رو فراهم کردیم که نیروهای مستقر در شرکت‌ها اگر بنا باشه که به خدمت سربازی اعزام بشن، آموزشی رو در خارج از پارک بگذرونن ولی برگردن دوره خدمتشون رو داخل خود شرکت‌ها در پارک بگذرونن. اینم از مزیت‌های جدید پارک هست. اخیراً در هیئت وزیران مصوبه‌ای رو گرفتیم که به نحوی ناحیه نوآوری پردیس از ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتر تهران معاف شده و مستثنا شده. صنایع تا رده 3 زیست محیطی میتونن در پارک فناوری پردیس مستقر بشن.
وزیر راه و شهرسازی گفت طرح کمک ودیعه مسکن مستاجران از هفته آینده اجرا می شود و کسانی که واجد شرایط هستند در سامانه وزارت راه ثبت نام می کنند. آقای اسلامی افزود مستاجران فقط کارمزد بانکی را پرداخت می کنند و اصل وام بعد از پایان قرارداد به بانک مسترد خواهد شد و تسهیلات از طریق مستاجر در اختیار مجر قرار می گیرند. وزیر راه و شهرسازی گفت خانواده های 5 نفره و حقوق بگیر ثابت، خانه اولی ها و کسانی که امسال ازدواج کردند و نیز افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت هستند. آقای اسلامی افزود مبلغ وام برای کلان شهر تهران 50 میلیون، کلان شهرهای دیگر 30 میلیون و برای دیگر شهرستان ها 15 میلیون تومان با سود 13% در نظر گرفته شده است. و افرادی که بیمه و کد کارگاهی دارند می توانند از کد کارگاهی برای ضمانت استفاده کنند.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره سایت‌های جعلی اخذ مالیات در فضای مجازی هشدار داد. آقای خانی گفت:
اخیرا ما متوجه شدیم که متاسفانه از طریق شبکه‌های مجازی و سایت‌های نظیر در واقع سایت دیوار یا پیامک‌هایی که به موبایل مادیان محترم داره ارسال میشه تشویق میشن به اینکه پرداخت مالیات خودشون رو از طریق آدرس‌هایی که در این در واقع پیامک‌ها یا در فضای مجازی تبلیغ میشه انجام بدن. خوشبختانه دادستان محترم انتظامی مالیاتی ما این موضوع رو از کانال‌های مختلف رصد کردن، اقدامات رو شروع کردن، ولی کن در واقع لازم هست که مردم هوشیاری لازم، به خصوص مادیان مالیاتی، هوشیاری لازم رو در خصوص این نوع کلاهبرداری‌ها داشته باشن. اما متاسفانه روز به روز هم در حال افزایش. ما این صریحاً توصیه می‌کنیم و خواهش می‌کنیم از مادیان محترم مالیاتی هر نوع پرداختی رو که می‌خوان به صفحه الکترونیکی انجام بدن حتماً از درگاه tax.gov.ir که درگاه معتبر و استاندارد سازمان امور مالیاتی هست اقدام بکنن. ما پنجره واحد خدمات الکترونیکمون رو روی این درگاه راه‌اندازی کردیم.
عاملان فروش سلاح گرم در فضای مجازی در تهران دستگیر شدند. رئیس پایگاه دهم پلیس امنیت عمومی تهران گفت 3 تن از عاملان تهیه و فروش سلاح گرم در فضای مجازی دستگیر شدند. سرهنگ سلیمان آبادی افسود در رصدهای اطلاعاتی مشخص شد 3 فرد با تبلیغ فروش سلاح گرم در فضای مجازی در یکی از استان‌های غربی کشور به فروش اسلحه می‌پردازد. وی همچنین گفت با شناسایی مخفیگاه متهمان و در عملیاتی منسجم هر 3 متهم که قصد انجام معامله در تهران را داشتند با هماهنگی قضایی دستگیر و از متهمان 7 قبض سلاح گرم کشف شد. خبر دیگر این که رئیس پلیس آگاهی تهران هم گفت 3 سارق مسلح که از یک صرافی در محدوده مرزداران 130 هزار دلار سرقت کرده بودند دستگیر شدند. سردار لطفی افسود متهمان برای سرقت خود را به عنوان مأمور به مالباخت معرفی کرده بودند. وی همچنین گفت با انجام تحقیقات پلیسی تمامی اعضای این گروه دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اقدامات مؤثر و مفید پلیس را از دلایل نوسان قیمت مواد مخدر و تحمیل هزینه به قاچاقچیان اعلام کرد. سرهنگ کریمی میگوید با شیوع کرونا ظرفیت جمع‌آوری معتادان متجاهر هم کاهش یافته است.
ظرفیت‌ها به واسطه شیوع کرونا در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا کرده و اون چیزی که مطالبه مردم هست برای جمع‌آوری معتادان از سراسر شهر و سراسر کشور، پلیس آمادگی داره این کار رو بکنه. برای ما جمع‌آوری معتادان در کلان شهرها ظرف یک هفته قابل اجرا هست، اما یک سری پروتکل‌های بهداشتی وجود داره، حتی برای جمع‌آوری که میگن این افراد توسط خودروهای خاص باید جمع‌آوری بشن، در شرایط خاص با رعایت فواصل اجتماعی باید جمع‌آوری و نگهداری بشن. این یک مقدار دست بال ما رو بسته و از همه مهمتر این که ظرفیت‌ها فعلا پر شده و ما آمادگی داریم هر موقع ظرفیت جدید ایجاد بشه به هر تعدادی که معتاد در هر نقطه از کشور وجود داره اینها رو جمع‌آوری بکنیم و به مرکز درمانی منتقل بکنیم. از چه نظر آمار معتاد متجاهر؟ این چیزی که وجود داره بالغ بر 60,000 نفر معتاد متجاهر در سراسر کشور وجود داره. من فقط تهران الان تو ذهنم هست که 9,600 نفر در تهران الان در مراکز درمانی دارن نگهداری.
گیت آرامستان تپه سرخه لواسان برداشته شد. امام جمعه لواسان گفت گیت آرامستان تپه سرخه محله نجارکلا با تلاش مسئولان منطقه و با هماهنگی قضایی تهران با حکم رئیس حوزه قضایی برداشته شد. حجت الاسلام لواسانی افزود 27 هکتار زمین دولتی با 10 گرم نبات مصالحه شده بود که با نظر دیوان عالی کشور دو دادنامه مربوط به اراضی تپه سرخه ابطال و این اراضی به بیت المال بازگشت. وی همچنین گفت چند ماهی بود افرادی که ادعای مالکیت خصوصی بر اراضی آرامستان محله نجارکلا مشهور به تپه سرخه را داشتند آن منطقه را تصرف کرده و با نگهبان و گیت راه را بر اهالی چه بخواهند جسدی را دفن کنند چه بر سر مزار درگذشتگان فاتحه نثار کنند بسته بودند. بررسی و رسیدگی به این پرونده در اولویت کاری مسئولان شمیرانات قرار گرفت و دیروز این گیت باز شد.
خبر ورزشی.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در آغاز هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران دیدار تراکتور تبریز با شهر خودرو، تیم‌های دوم و چهارم جدول در مشهد با تساوی بدون گل در جریان است و گلگهر سیرجان با تک گل دقیقه 17 میلاد کماندانی 1-0 از میزبان تبریزیش ماشین سازی پیش افتاده است. در همین چارچوب سپاهان اصفهان از ساعت 20:45 دقیقه در ورزشگاه نقش جهان به مصاف صنعت نفت آبادان رفته و ساعت 21 به صورت همزمان استقلال و نساجی در تهران و فولاد و زباهن در اهواز، شاهین و سایپا در بوشهر و پیکان با پارس جنوبی جم در شهر قدس دیدار میکنند. در آخرین بازی هفته 26 هم پرسپولیس فردا شب میهمان نفت مسجد سلیمان است. سازمان لیگ فوتبال با تهدید برخی سرمربیان لیگ برتری که در نشست‌های خبری قبل و بعد بازی شرکت نمی‌کنند، این اقدام را بی احترامی به اهالی رسانه دانست و از برخورد کمیته انضباطی با خاطیان خبر داد. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال خبر برخی سایت‌ها مبنی بر موافقت فیفا با اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه فوتبال ایران و ارسال تاییدیه اساسنامه به فدراسیون را تکذیب کرد. دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در تماسی تلفنی با سردار آزمون کسب عنوان آقای گلی لیگ برتر روسیه را به این مهاجم ملی پوش کشورمان تبریک گفت. با مثبت شدن تست دوپینگ قهرمان روس دسته 85 کیلوگرم مسابقات وزن برداری المپیک لندن، کمیته بین المللی المپیک به کیانوش رستمی اعلام کرد نشان برنز خود از این بازی ها را تحویل دهد و نقره بگیرد. در ادامه رقابت‌های لیگ بسکتبال چین، تیم نانجینگ در حالی که حامد حدادی ملی پوش کشورمان را در ترکیب داشت با نتیجه 131-106 گواندونگ را شکست داد. باشگاه بایرن مونیخ آلمان پس از دو هفته تعطیلی تمرینات خود را از سر گرفت. مسئولان بایرن در روز نخست تمرینات لروسانه ملی پوش 24 ساله و آلمانی فصل قبل منچستر سیتی را به عنوان خرید جدید خود به رسانه‌ها معرفی کردند. تندرست و ورزشکار باشید.
ادامه خبرها از رادیو تهران. شرکت توزیع نیروی برق در خصوص رکوردزنی‌های متعدد در مصرف برق هشدار داد و از مردم خواست در مصرف برق صرفه‌جویی کنند تا امکان تامین برق برای همه مناطق کشور فراهم شود. کاستن 10% از مصرف برق مهمترین درخواست شرکت توانیر از مردم است. همکارم زاهدی گزارش می‌دهد.
با رد شدن شماری از استانها از خط قرمز مصرف برق، شرکت توانیر دست به دامان مردم شد. این شرکت درباره رکوردزنی مکرر مصرف برق و احتمال خاموشی ها هشدار داده و از مردم خواسته در مصرف برق صرفه جویی کنند. آقای متولی زاده مدیر عامل شرکت توانیر:
با گرم شدن هوا و در مدار قرار گرفتن وسایل سرمایشی، مصرف برق به شدت افزایش پیدا می‌کند، به طوری که بیش از 40% از مصرف برق کشور در این ایام وسایل سرمایشی. خب در روزهای اخیر هم به دلیل یک گرمای گسترده در کل کشور مصرف برق به شدت افزایش پیدا کرده، به طوری که دیروز رکورد مصرف برق در سال گذشته شکسته شد و مصرف برق به بیش از 58,000 مگاوات رسید.
آقای متولی زاده گریزی هم به تامین برق بیمارستان ها در این روزهای کرونایی زده:
یک کیلووات ساعت معادل 4 دستگاه تنفس مصنوعی که یک شبانه روز کار کنه. یک کیلووات ساعت میتونه جان 4 تا انسان رو تو این شرایط کرونایی در یک شبانه روز نجات بده. یک کولر گازی که رو دمای 18 درجه تنظیم شده، اگر این به 24 درجه تنظیم بشه، این معادل یک کیلووات ساعت مصرفیه که کاهش پیدا می‌کنه.
در پایتخت هم 30% مشترکان برق جزو پرمصرف‌ها هستند. وزارت نیرو هم بیکار ننشسته و برق برخی از ادارات و نهادهای عمومی پرمصرف شهر تهران رو قطع کرده. این در حالیه که هموطنان فقط با کاستن 10% از مصرف میتونن به تامین پایدار برق کمک کنن. آقای احمدی زاده معاون پاسخگویی بار شرکت توانیر چند راهکار بسیار ساده برای کاهش مصرف برق پیشنهاد کرده:
مشترکین عزیز مطلقا از روشنایی مصنوعی از ساعت 12 تا 18 استفاده نکنن، سیستم های سرمایشیشون رو تا اونجایی که ممکنه از دور کند استفاده بکنن، کولرهای گازی هم با تنظیم دما روی 24 تا 26 درجه، اگه هموطنان عزیزمون هم لطف کنن حتی به مدت نیم ساعت تو این بازه ساعت 13 تا 17 کولرشون رو خاموش بکنن، این کمک خیلی بزرگی به ما خواهد کرد.
البته شرکت توانیر هم این کاهش مصرف رو بی پاسخ نمیذاره و برای این خوش مصرفی پاداشی در نظر گرفته. به گفته معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، اگر مشترکی 10% مصرف برقش رو کاهش بده، مبلغ قبض برقش 20% کمتر محاسبه میشه.
اگر مشترکی 300 کیلووات ساعت رو رعایت بکنن، قبض برقشون نسبت به سال گذشته صرفاً 7% افزایش پیدا میکنه و مشمول اون 16% که مربوط به پرمصرف هاست نمیشن. علاوه بر این، اگر این الگو رو رعایت کردن و مصرفشون از سال گذشته هم کمتر بود، مشمول پاداشی میشن که دیگه ما بهشون میدیم.
12 تا 18 و 20 تا 24 ساعت‌های اوج مصرف است و اگر در روزهای گرم سال فقط 10% در مصرف برق صرفه‌جویی شود، خاموشی‌های ناخواسته نخواهیم داشت.
1200 کیلوگرم کلزا از اراضی کشاورزی ورامین برداشت شد. مدیر جهاد کشاورزی ورامین گفت کلزا در 500 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان کشت و 1200 کیلوگرم محصول کلزا از این اراضی برداشت شد. آقای بناییان افزود کلزا یکی از مهمترین دانه های روغنی است که استقبال کشاورزان از کشت آن و حمایت دستگاه های اجرایی می تواند کشور را به سمت خودکفایی و تولید روغن خوراکی سوق دهد. وی همچنین گفت امسال در شهرستان ورامین حدود 70,000 تن محصول گندم و 50,000 تن محصول جو نیز از سطح مزارع برداشت شد که با توجه به قیمت گذاری مناسب از سوی دولت، اغلب کشاورزان گندم مازاد بر نیاز خود را به مراکز خرید دولتی تحویل دادند.
در استان تهران برای چند روز آینده آسمان صاف و قسمتی ابری رو داریم. امشب در برخی از نقاط استان به خصوص در بخش‌های جنوبی و غربی استان افزایش موقت سرعت وزش باد رو داریم. ضمن اینکه دیگه میتونم بگم از امشب تا یک شنبه در نواحی شمالی استان در بعد از ظهر یا یعنی در بعد از ظهر و اوایل شب میشه گفت که ارتفاعات شرقی استان گاهی انتظار بارش‌های پراکنده و احتمالاً رعد و برق داریم. از امشب تا ظهر روز شنبه
هم به دلیل عدم فرزش باد قابل ملاحظه روند افزایش نسبی غلظت آینده ها رو در نقاط پرتردد استان تهران پیش بینی کردیم. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایش بین 38 و 26 درجه پیش بینی شده. آبنی 28-17، دماوند 31-17، شهریار 35-22، فیلسی 27-13، لواسان 32-20 و شهرستان ورامین 40 و 24 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
فردا جمعه 3 مرداد 1399 هجری شمسی، 3 ذی‌الحجه 1441 هجری قمری و 24 ژوئیه 2020 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:27 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:06 دقیقه خواهد بود. سپاس از همراهی شما. شب بخیر و خدا نگهدار.